به پویش من منتظرم. بیشتر با خبر بشید در کانال ایتای برنامه مهربان باشیم، کافیه که عضو بشید. مهربان باشیم رو در ایتا جستجو بفرمایید و عضو این کانال بشید. بریم سراغ برنامه مستندی که با عنوان یادگار تقدیم شما میشه.
تو دنیایی که میگن عقاید هر کی واسه خودش، آدمو به هم دیگه کاری ندارن، روی هم اثرگذاری ندارن، هر کی هر مسیری رو رفت، اون یکی میگه به من چه، ولی گاهی آدمایی هستن که براشون زندگی بقیه خیلی مهمه، بیداری و آگاهیشون مهمه، این که به معرفتی برسن و بقیه رو هم از اون معرفت مطلع کنن خیلی مهمه. اینجور آدم ها زنجیره ارتباط گرفتن و گفتگو رو اصلا قطع نمی کنن. نمیگن به من چه. ممکنه یه راه طولانی به خاطرش برن، به سختی هم بیفتن، اما چون هدفشون براشون روشنه به خاطرش خسته نشن.
اون جلسات هفته دو شب در تهران منزل ذوالمجد طباطبایی، وکیل دادگستری بود و پولدار بود و علاقه به فلسفه داشت. پولدار خوب بمپذیرا میکنه و تر و کلفت و اینا. در خیابان بهار یه خونه بزرگی داشت تشکیل میشه. آقای طباطبایی بنده خدا شمس المعارف سوار اتوبوس میشو، این هم 3 ساعت وقت داشت از قم تا تهران. و همونایی که هم تابستون هم گردن تابستون اینجا بود، پنج ماه چهار ماه تابستون تا یه قد زمستون اینجا. تنها کسی که همراهشون میامد بنده بود. یه بلیط شمس المعارف میگرفتم اتوبوس در خدمت علامه میمدیم شوش پیاده میشدیم با یه تاکسی میرفتیم خیابان بهار. اول مغرب هاری کربن بنشسته بود، بحث شروع میشود. اون چه در غرب داشت کربن مشکلات فلسفه غرب رو مطرح میکرد و سراپا گوش میشود نظر علامه طباطبایی.
یادگار علامه طباطبایی که خیلی ازش در حد یه اسم یا به عنوان نویسنده کتاب تفسیر قرآن شناخت دارن، یه عالم وارسته و بزرگ و فعال بود که دوستاش معارفی رو که بلد شده به بقیه هم یاد بده. حتی شده به یه دانشمند غربی که از اون سر دنیا میاد. دکتر دینانی شاگرد علامه طباطبایی و استاد فلسفه.
هنری کوربن از فرانسه اومد ایران. آقای طباطبایی رو کشف کرد. هنری کوربن یه هنری که داشت فیلسوفی در جهان امروز نبود که اون ندیده باشه. هایدگر دیده بود، ژیلسون، امیل بریه، این فلاسفه بزرگ عصر دیده بود و درس خونده بود، همه اینا دیده بود. مثلا آماده دروز به روز در جهان فلسفه. اومد خدمت های طباطبایی، همه اونا رفتن کنار. یال هایدگر و امیل بریه و ژیلسون کیه؟ من نمیگم که بگی من شاگردشم، کوربن رو میگم. حالا من شما میگی من شاگردش بودم تحت تأثیرم. کوربن که تحت تأثیرش نبود که، اونا رو دیده بود. وقتی دید در مقابل آقای طباطبایی دید که با اونا کیا؟ اونا کیا؟ آزادی علامه طباطبایی کجا؟ هایدگر کجا؟
مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه از اینکه شخصیت آدمی در گردیدن و در درک میتواند همه این طرق را مورد بهره برداری قرار بدهد، این صافش خیلی عالی پیش رفت، مخصوصا اخلاق عملی ایشون. آخرین دیدار ما با ایشون بود رحمت الله تعالی علیه. رفتیم قم، در خونشون را زدم و یه نفر آمد و گفتم که ایشون تشریف دارن. گفت بله. گفتم که اگر حالشون مناسب باشه بگید فلان کس، ما یه چند دقیقه خدمتشون باشه. ولی اگر حالشون مناسب نبود، نه نمیخواد، احتیاج نیست که، اذیت ندید. خلاص اون آقا رفت و دیدم خودشون آمد و دیگه یه خورده لرزشش هم زیاد شده بود و خود من هم اصلا نخواستم که زیاد، خیلی میل داشتم همونجا یه سلام یا واپروسی باشه ایشون برم برای استراحتشون. اونجا که ما ایستاده بودیم پرش یک اتاقی بود که فرشاش جمع شده بود و اتاق خالی بود و تون اتاق من ایستاده بودم، ایشون اومد تون اتاق خالی. بعد خواست که برگرده، گفت من برم یه پتو بیارم. من عبا را برداشتم، من انداختم رو همون موزایک های اتاق را، گفتم آقا رو عبا همیشه نشست. شما اینا دقت کنید که در چه حالی، در چه وضعی، بعد از طی چه مراحلی. گفت در این موقع سن یک درس من خوندم. گفتم آقا این درس که شما با این جملتون به من دادید هزاران بار بالاتر از این بود که من این مسئله را از کردم خدمت شد. تواضع، فتوت، انسانیت. انسان به این علم احتیاج و نیاز قطعی دارد که طباطبایی ساخته بشه.
جلسات گفتگویی بین دو دانشمند شکل میگیره. یه طرف هانری کوربن، استاد فلسفه از فرانسه، یه طرف هم علامه سید محمد حسین طباطبایی، عالم بزرگ شیعه. محور گفتگوی این جلسات چی میتونه باشه؟ دو طرف از کدوم مشترکاتشون میتونن با هم شروع کنن و بعد هم دیگر رو به چالش بکشن؟ اسم مجموعه دیدارها و مکاتبات رو میذارن شیعه.
اولا این کتاب رو دوستان با کتاب شیعه در اسلام اشتباه نگیرن. کتاب شیعه در واقع مجموعه مذاکراتی است که علامه طباطبایی با جناب پروفسور هانری کوربن داشتن که ایشون یک دانشمند فرانسوی است. علامه طباطبایی خودشون توی مقدمه این کتاب توضیح میدن که من سال مثلا سال 1337 گفتم یه کار ضروری داشتم، رفته بودم تهران، متوجه شدم که مثلا جناب آقای کوربن اومدن تهران، مثلا یه برنامه ایشون داره و ایشون درخواست کرده بود که من میخوام با علامه طباطبایی یه دیداری داشته باشم از طریق اساتید دانشگاه اونها. خب علامه ایشون رو میشناخت، با هانری کوربن برخی از آثار فیلسوفان ما رو تصحیح کرده بود و چاپ کرده بود. علامه هم گفتن که خب من به خاطر توصیفاتی که از ایشون مثلا شنیده بودم اشتیاق به چنین ملاقاتی داشتم. این کتاب در واقع همچون که علامه توضیح دادن یه سری گفتگوها و مکاتباتی است که حالا بعداً بین علامه و هانری کوربن به عنوان یک پروفسور و دانشمند فرانسوی در سال 1337 و 1338 شمسی صورت گرفت.
حجت الاسلام صداقت استاد حوزه.
جریان کتاب چیه؟ جریان کتاب اینه که هانری کوربن وقتی که علامه رو ملاقات میکنه و علامه میگه که اطلاعاتی که مستشرقین از اسلام به ما دادن و کلا مطالعاتی که در مورد اسلام و کتب اسلامی اینها صورت دارن همش در فضای اهل سنت بوده و مثلا عقاید، آرا، اندیشه هایی هم که ما میشناسیم بیشتر تو اون فضاها بوده و لذا تحقیقات جدی در مورد تشیع و حقیقت تشیع و فضای تاریخی اینها صورت نگرفته. بلیزا ایشون میگه که حقیقت تشیع اونجوری که باید و شاید به جهان غرب معرفی نشده. لذا حالا توی این گفتگوهایی که صورت میگیره علامه طباطبایی با جناب کوربن در مورد مکتب تشیع و جریان تاریخیش اینها یه گفتگوهایی کردن که این گفتگوها توی کتاب منعکس شده و انصافا کتاب خیلی ارزشمندی رو چون بیان یک در واقع متفکر، مفسر و فیلسوف گرانقدر اسلامی تو این کتاب منعکس شده و حاصل در واقع زحمات ایشونه.
شیعه یک کتاب پرنکته است که حاصل چندین و چند دیدار داغ و پربحث و مکاتبات علمی که آخرش اتفاقات خوبی میافته.
غرض اصلی علامه از ادامه دادن این گفتگو اینه که تشیع و در واقع حقایقی که در شیعه وجود داره، بحث توحید، بحث معاد، بحث نبوت و به خصوص حقیقت ولایت رو بتونن به جهان از طریق در واقع این بیانات و از طریق مثل جناب هانری کوربن معرفی بکنن.
هانری کوربن آدم ساده ای نبود. قرار گذاشته بود با خودش هر چیزی رو که شنید خوب تحقیق کنه، تأمل کنه، پردازش کنه. اما وقتی رسیده بود به معارف شیعه دیگه نمیتونست انکارش کنه. انگار به منبع حیات دست پیدا کرده بود.
توی همین مقدمه‌ای که علامه طباطبایی بر کتاب نوشتن در صفحه 31 این مقدمه اومده، ایشون میفرماد که توی ملاقات دومی که مثلا با جناب کوربن داشتیم، کوربن گفته بود که ما یه سری تحقیقاتی رو در مورد امام منتظر، امام حضرت مهدی در واقع انجام دادیم که این مطلب برای دانشمندان اروپایی تازگی داشت، مثلا اونها تازه نشیده بودن. علامه دارم نقلی که دارم میکنم بیان علامه است از گفته کوربن. ایشون میگه که کوربن گفت که به عقیده من مذهب تشیع تنها مذهبیه که تونسته رابطه هدایت خداوند رو بین خداوند و خلق به صورت همیشگی و مستمر حفظ بکنه. یعنی رابطه ولایت رو به نحو دائمی تنها مذهبی و مکتبی که تونسته حفظ بکنه تشیع. و شروع میکنه به توضیح دادن. مثلا میگه یهودیا نبوت رو مثلا توی حضرت موسی تمامش کردن. دیگه به نبوت حضرت مسیح و حضرت رسول اذعان نکرد. در مورد مسیحیامونا توی حضرت مسیح متوقف شدن. اهل سنت هم توی حضرت محمد توقف کردن، صلوات الله، توقف کردن و بعد از اینکه مثلا حضرت از دنیا رفتن دیگه گفتن رابطه بین خداوند و مثلا خلایق دیگه قطع شده. ایشون میگه تنها مذهب تشیعه که تونسته در این حال که ختم نبوت رو قبول داره، ولی ولایت رو به عنوان امتداد نبوت، به عنوان رابطه هدایتی بین خداوند متعال و بین مردم حفظش بکنه و این رو به عنوان حفظ همیشگی و دائمی محفوظ بداره.
من به سر چشمه خورشید نه خود بردم را، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد.
تا قربان زنده بود تمام اوائل انقلاب این جلسه ادامه داشت دیگه. بعدم قربان فوت شد و بعدم که همون اوائل انقلاب بود که مرحوم علامه فوت شد و این جلسه ها تعطیل شد. امیل بریه رو دیده بود، جیلسون رو میده، علامه طباطبایی هم آزادتره. وقت نماز شب شم تک نمیشه، حرم رفتن شم در قم تک نمیشه. آخه جمع بین اون تقدس و اون آزادی فکری یه چیزی شبیه به کرامته. چی بگم، این مرد اینقدر آزاد بود و همه و چقدر من مدیون اون جلساتم. اینکه گاهی ما یک کمی تو کتاب همون سر به غرب میزنیم نتیجه است که از اون جلسات گرفتیم. افکار غربی رو با شاشنا شدیم، قربان بیان میکرد و مشکلاتی که بود اونجا بحث میشد که حالا اونها دیست مصنوی 70 من کاغذ شدیم تونیم حالا اونها رو بگیم.
قربان مرامش، ایدئولوژیش و جهانبینیش کلن تغییر کرده. میشد علامه طباطبایی بی خیال این اتفاق بشه و سرش توی درس و کتاب خودش باشه، اما این تحولات براش معنا داشت و پیگیرش بود. چون قربان میتونست توی جلسات مختلف با اندیشمندان غربی مبانی تشیع رو منتقل کنه. شهید مطهری ارزش این کار رو میدونست.
مرد بسیار بسیار بزرگ و ارزنده، مردی است که 100 سال دیگر باید بنشینم و آثار این مرد رو تجزیه و تحلیل بکنم و به ارزش این مرد پی ببرم. این مرد واقعا یکی از خدمتگزاران بسیار بسیار بزرگ اسلام است. اولا مجسمه تقوا، مجسمه معنویت است. در تهذیب نفس و در تقوا مقامات بسیار عالی رو طی کرده است. من سالیان دراز از فیض محضر این مرد بزرگ بهرمند بودم و الان هم هستم.
من یه شب ازش خصوصی وقتی بحث جلسه به طور رسمی پایان یافت و حالا موقع پذیرایی بود، من کنارش نشسته بودم، ازش پرسیدم آقای هانی قربان، شما که اهل ذکری و مرشد رو لازم میدونید در طریق عرفان، ممکنه از شما بپرسم که مرشد شما الان کیه؟ خب این سوال خصوصی بود، منم شاید نباید میپرسیدم، ولی خب یه جسارتی در جوانی بنده داشتم و شاید هم کنجکاوی خیلی زیاد بود. وقتی این سوال ازش کردم، مرحوم علامه هم بود که نزدیک شد، مرحوم الان گوشش تیز شد که ببینه حالا خودش که این سوالات رو نمیکرد ببینه ایشون چه جواب میده. آقای قربان یک لبخندی زد و به من گفت که من اویسی هستم. این رندانه جواب داد. خب میدونی که اویسی یه گروهی هستند از اهل طریق و متصوف که اینا مرشد رو لازم نمیدونن، مرشد فعلی رو، چون میگن خود حضرت اویس قرنی خدمت از رسول نرسید، یه وقت آمد و حضرت از نزدیک ندید، یه بار اومد که ببینه نبود حضرت در مدینه و رفت و موفق نشد به زیارت حضرت ختم مرتبت، ولی رسید، ولی واصل شد. میشدن بدون دیدن مرشد و دستور گرفته مستقیم رسید. اینا همچین عقیده‌ای داره. آقای قربان به من گفت که من اویسی هستم. دیدم که خوب جواب خیلی حکیمانه و رندانه داد. من گفتم خیلی خوب آقای موسی قربان، شما اویسی هستین، اما در هر حال اهل طریق دارای ذکر هستن، ذکر جلی دارن، ذکر خفی دارن، حتی اویسیه. حالا من به ذکر خفی شما کار ندارم، ولی ممکنه خواهش کنم بفهم که ذکر جلی شما چیه؟ بعد به من گفت که وقتی این سوال ازش کردم که ذکر جلی شما چیه، گفت ببین من تا صبح که میشینم، تا صبح هر شب میشینم، قال الباقر و قال الصادق میخوانم، این همون ذکر منه.
کتاب شیعه یه منبع پویا و زنده برای تبیین مبانی تشیع، ساختار منطقی داره و مقدمه علامه هم به فهم اون کمک میکنه.
یه بخشی ایشون در مورد مکتب تشیع کردن که اساساً تشیع چجوری به وجود اومد، یعنی به جهت تاریخی مشکلاتی که مثلا شیعه پیش بینی کرده بود و اینها در جریان تاریخی برای جهان اسلام پیش اومد، مرجعیت اهل بیت رو مثلا ما از دست دادیم، اینا رو علامه توضیح دادن. بعد روش شیعه توی علوم مختلف، یعنی شیعه چه علوم مختلفی داشته و توی علوم با چه روش های از ابتدا پیش رفته. این بخش اوله. تو بخش دوم که چند تا سوال جناب قربان مطرح کرده و علامه اینا رو پاسخ دادن، دیگه توی بخش دوم اینجا علامه میپردازن به بیاناتی که علمه دارن توی موضوعات مختلف علمی فلسفی، مثلا در مورد اینکه شناخت خدا چجوریه، بحث وجود حق تعالی، بحث وحدانیت حق، صفات حق، علم و قدرت و برخی صفات دیگر حق تعالی، و در نهایت هم میپردازن به مسئله ولایت، مسئله ولایت و ارتباطش با جریان نبوت و پرسش های دیگه که اینجا وجود داره، و ایشون جریان ولایت رو به خوبی تو این کتاب توضیح دادن مفصل، هم بخش پایانی که عرض کردم ایشون مفصل به همین پرداختن. حالا دوستان میتونم تفصیل در واقع گفتگوها و بحثایی که اینجا صورت گرفته رو توی کتاب ببینن.
قربان شیعه شد؟ آدمی نبود که داد بزنه شیعه شدم، ولی مسلم اینه که مرامش تغییر کرده. پروفسور یحیی بونو که مسلمان شده و توی رشته های دینی تحقیق و تحصیل کرده میگه:
خب در برای آنری قربان اولا خدا رحمتش کنه یک سوال اول این هست که ملاک شیعه شدن برای شما چیست؟ یعنی یکی ملاک شیعه شدن سجده کردن روی مهره، برای یکی شیعه شدن ملاکش ولایت امیرالمومنین و ولایت 12 امام مثلا. خب ایشون اگر ملاک ولایت، ولایت صاحب الزمان هم یعنی امون امام 12 هم الحجه پسر حسن عسکری، ایشان کاملا خودش صراحتا میگفته من پیرو امام زمان هستم و تنها مکتب که میشناسم که اتصال بین آسمان و زمین بله زنده نگه داشته، یعنی این وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا، درست این وجه الله زنده فقط در تشیع میگفته داریم، هر جا دیگر میگن نه اون 600 سال پیش مرده، 800 سال، 1000 سال، 2000 سال، نمیدونم پیغمبر هر کدوم، درست؟ و این تنها جایی که یک وجه الله زنده داری همون تشیع به اصطلاح و ایشون تصریحا هم 12 امامی.
معارف شیعی ما اون معارفی است که یک فیلسوف در غرب پرورش یافته با مفاهیم غربی بزرگ شده آشنای با معارف فلسفی غرب مثل هانری قربان رو میاره دو زانو جلو علامه طباطبایی می نشانه، اون رو خاضع میکنه و میشه مروج شیعه در اروپا، مرید معارفیشه. معارف شیعه اینه، معارف شیعه رو در همه سطوح، از سطوح ذهن متوسط و عامی بگیرید تا سطوح بالاترین فیلسوف ها میشه این معارف رو عرضه کرد.
خلاصه که اگه آشنایی کاملی از علامه طباطبایی نداشتین، حالا دیگه میدونین این مرد بزرگ حاصل دیداراش با هانری قربان جمع‌آوری شده. خیلی از مبانی شیعه رو با استدلال و دلایل روشن تبیین کرده. برای ما و خیلی های دیگه که ممکنه گاهی بگن به ما چه و از کنار بقیه راحت رد بشن، میتونه یه آیه محکم باشه که اتفاقا همه برای ما مهمن و معرفت و آگاهیشون باید دغدغه همه ما باشه.
هشت و 49 دقیقه رو اعلام میکنم. شما همراه هستید با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و برنامه‌ای که شنیدید یادگار نام داشت، عنوان مستندی که امروز تقدیمتون شد. بازپخش این برنامه رو میتونید 20 تا 30 دقیقه از رادیو معارف همراهی بفرمایید در ششمین روز اسفند ماه سال 1401 و چهارمین روز شعبان سال 1444 هجری قمری با شما هستیم. و باز هم به شما تبریک میگیم ولادت قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو. انشالله که هممون بهترین عیدی ها رو از حضرت بگیریم، رأس همه حاجاتمون و اون عیدی که همه ما رو خوشحال میکنه، فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. راه های ارتباطی رو براتون میگم، چون برنامه زنده میخواد شروع بشه، برنامه زنده پیامک میخواد، تلفن میخواد، همراهی شما رو میخواد. 025-329-10-551 شماره تلفنمونه و یه شماره تلفن دیگه هم داریم، 329-10-552 با پیش شماره 025. پیامکمونم 30553-4-0553. همراه میشیم با برنامه زنده تبسم ملکوت به مدت 70 دقیقه.
محبت امام حسین کیمیاست. محبت امام حسین ماهیت قلب انسان را عوض
کرد. تبسم ملکوت.
خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان تو جمله مسیح آدمند، زان که شهیدان تو انت نور فی الفؤاد، انت نور فی الفؤاد، والسرور فی الرقاد، والسرور فی الرقاد، ذكر اسمك ذكر اسمك ذكر اسمك، خير زادي خير زادي دين حبك في المعادي معادي معادي، يا حبيبي يا حسين يا حسين.
عشق آمد ماه تابید، ستاره بارید، گل شکوفا شد و نوری به زیبایی لبخند حسین متولد شد. عشق آمد ماه تابید، ستاره باری
دستای آسمون، خنده ماهو ببین، امید همه نامیدارا ببین، رو دامن ام البنین، رو دستای آسمون، امید همه ی نامیدا رو ببین، دامن ام علم زنه دوسه به دستا، حرم زنه دوسه به چشما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان قمر منیر بنی هاشم، ولادت آقای ادب و وفا و غیرت حضرت عباس علیه السلام. این روز بر شما به ویژه جانبازان عزیز مبارک.
آقا اول پا سیبی که خدا دو نیمه کرد از میون، صورت طفل و نگاه با صورت اربابمون، ترانه زمین و آسمون اینه به قدمای آقامون. علم میزنه بوسه به دستات، حرم میزنه بوسه به چشمات، کرم میزنه بوسه به لبات.
سلام و هزاران درود و شاد باش به شما هموطنان نازنین. حالا احوالتون چطوره؟ الهی که هر جایی هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید. عید مبارکی که علمدار کربلا میوه دل ام البنین حضرت ابوالفضل عباس علیه السلامه، یه تبریک ویژه میگیم به مناسبت روز جانباز، روز از خودگذشتگی و ایثار و فداکاری به همه جانبازان صبور و مقاوم و متحد این مرز پرگوهر ایران سربلند.
رویای دل من پرواز همیشه تا اون درگاهی که در باز همیشه رویای دل من.
میلاد بزرگ جانباز عالم حضرت طباطبایی عباس علیه السلام رو به همه هموطنان شیعیان و دوستداران اون حضرت تبریک میگم و انشالله که این عید بر همه مبارک باشه.
هر میزنه دل من توی بین الحرم کر میزنه دل من بین الحرم یک طرفم ابوالفضل یک طرف حرم حسین یک طرفم ابوالفضل.
میلاد حضرت ابوالفضل بر همگان مبارک.
دل من توی بین الحرم میزنه دل من توی بین الحرم یک طرفم ابوالفضل یک طرف حرم حسین یک طرفم ابوالفضل یک طرف حرم حسین.
میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام رو به همه مردم ایران، همه شیعیان جهان تبریک عرض می‌کنم.
منم به نوبه خودم میلاد حضرت ابوالفضل رو تبریک میگم، به خصوص روز جانباز و به همه جانبازان جانبرکت کشور.
چهارم شعبان روز شکفتن گل معطر ابوالفضل علیه السلام بر شاخسار اهل بیت علیه السلام مبارک.
دست حق چه زیبا رو قلبم نوشته، دست حق چه زیبا رو قلبم نوشته، تو دنیا برامن کربلا بهشته.
روز جانباز و ولادت ابوالفضل عباس عمر منیر بنی هاشم تبریک عرض میکنم. انشاءالله به همه مبارک باشه و انشاءالله که همیشه در زیارت شما موفق باشیم.
مورد دل من کجاست حرم حسین؟ مورد دل من کجاست حرم حسین؟ مسجد عطا وجود و کرم حسین، مسجد عطا وجود و کرم حسین. مرغ دل من کجاست حرم حسین؟ مرغ دل من کجاست مسجد عطا وجود و کرم حسین، مسجد عطا وجود و.
امروز شنبه است، ششمین روز از اسفند ماه که مصادف با چهارم شعبان روز ولادت با سعادت حضرت عباس علیه السلام، همینطور روز جانباز هم هست که این روز رو خاص به همه ایثارگران و جانبازان کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خوشحالیم که توی این روز فرخنده با ویژه برنامه زنده تبسم ملکوت تا ساعت 10 صبح به اتفاق همه دوستان عزیزم در خدمت شماییم و به لطف خدا درباره ادب صحبت میکنیم. بعد همه ما دوست داریم که خودمون و یا فرزندانمون بتونیم ادبی رو که در حضرت عباس علیه السلام گفته شده زندگی کنیم، رعایتش بکنیم و اون رو پیادهش بکنیم. هممون دوست داریم مثل حضرت عباس باشیم، خودمون رو فدای ولایت بکنیم، فدای اماممون بکنیم و اون رو حتما مدیون مادر بزرگوارشون حضرت ام البنین هستند حضرت عباس. چطور اگر اون ادبی که حضرت ام البنین به حضرت عباس علیه السلام یاد دادن نبود، این اتفاقات در کربلا نمی افتاد و اون ایثارگری هایی که حضرت عباس از خودشون نشون دادن رخ نمی داد. می خواهم از شما شنونده های عزیز این سوال رو امروز بپرسیم که به نظر شما مادران امروز در تربیت نسل با ادب، با تربیت حضرت عباسی چقدر مؤثر هستند؟ چه نقشی دارن؟ میخوایم از این نقشا برامون بگید و حتما ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند بکنید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 شماره های تلفنمونه و 30553 هم شماره سامانه پیامکیمون. اما امروز هم مثل دیروز افتخار دارم همراه باشم با حجت الاسلام و المسلمین صفاری، مهمان عزیز برنامه زندگی تبسم ملکوت. استاد صفاری سلام به شما، صبحتون بخیر و عیدتون مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان شنونده این اعیاد فرخنده، خصوصا میلاد پر نور و سرور آقا و مولامون ابوالفضل عباس رو خدمت همه عزیزان شنونده عرض تبریک میگویم. ان شاء الله که ایدی ما فرج آقامون امام زمان باشه. ان شاء الله
ان شاء الله. امیدوارم که بتونیم توی این برنامه هم مثل دیروز نکته‌های بسیار خوب و پرمغز رو از زبان شما بشنویم. موضوع امروزمون رو خدمت شما شنوندگان محترم یک بار دیگه یادآوری می‌کنم. می‌خوایم در مورد ادب صحبت بکنیم و شما هم به ما بگید که به نظر شما نقش مادران امروز در تربیت نسلی که ادب رو به تمام معنا رعایت بکنند چیه؟ ساعت 8:59 دقیقه است.
دست دست فرشته آمده است با طبق‌های روشنی در دست، عطر فردوس در زمین جاری است، مهر و ماه و ستاره ها سرمست، عطر فردوس در زمین جاری.
شعبان است و هنگامه شور و شعف و شکفتن.
شعبان است به هنگامه شور و شعف و شکفتن.